فکر نو با جوانان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. و برنامه هفتگی جوانان یا بحث روی فکر نو با جوانان خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما روز بین‌المللی جوانان است. به نظر شما شرایط زندگی جوانان در افغانستان چگونه است؟ روی از این سوال می‌خواهیم که با مهمانای عزیز ما صحبت بکنیم. اما قبل از او با اجازه مهمانا و با اجازه شما ما یک قسمت از گزارش بسیار به طور خلاصه به عنوان مقدمه انتخاب کردیم با هم بشنویم.
که در فضای مجازی در صفحات اجتماعی هم نمیتونیم فعالیت های آنچنانی کرده بتانیم، اما نکاتی که بتانیم جوانان.
همزمان با 12 آگست روز جهانی جوانان، جوانان افغان از زندگی در کشور میگویند که فراز و نشیب های بیشمار را تجربه کرده و این تحولات بر زندگی آنها سایه افکنده است. بلال کیهان که از رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ شده میگوید:
ما در اداره پیشینم فعالیت‌های مدنی مسالمت آمیز زیادی داشتیم، اما با حاکمیت طالبان فعالیت‌ها نه تنها بند و سرکوب شده، بلکه در فضای مجازی در صفحات اجتماعی هم نمیتونیم فعالیت‌های آنچنانی کرده بتانیم. اما نکاتی که بتانیم جوان در عرصه‌های مختلف سهم خود را داشته باشیم بیان کنیم، قربانی همین شرایط شده ایم.
اسپوشما یک دختر افغان میگوید:
دختران افغان به وضعیت روحی ورانی بد گرفتار شدن، روحن و روانن متضرر شدن. حالا تا حالا زمانی که اینا خواب میشن، با امید از این خواب بیدار میشن تا که بتانن یک خبر خوب خوش را بشنون. یک مکاتب دوباره باز شده برای دخترها و دخترها میتونن که تعلیم و تحصیل خود ادامه بتن و در ادارات و بخشای مختلف اینا ایفای وظیفه کنن و با وطن خود خدمت کنن.
ولی از همکارم تشکر میکنم، مهمانای محترم ما که امروز در این برنامه سهم میگیرن، محترم آقای یما سخنیار مؤسسه نهاد مرکز جوانان برای مذاکره و صلح، فعلا کاندید مقطع دکترا در پوهنتون دیپلماسی ژنو هستند. آقای سخنیار خوش آمدین سب به برنامه.
تشکر. نظر سب یک جهان، صدای مرا دارین؟
بله سب، صدایتان نامکرا تو بوری سب.
خوش هستم که یک بار دیگه مهمان برنامه شما هستم، انشاءالله بتانیم نظرات خود با شما شریک بسازم.
تشکر. مهمان دیگر ما محترم آقای عبدالستار کاوه هستند، ایشان هم محصل دوره ماستری در ترکیه هستند. آقای کاوه شما هم خوش آمدین. خب به هر حال آقای سخنیار، روز دوشنبه 12 آگوست روز بین‌المللی جوانان بود، به این مناسبت خواستیم که با جوانان صحبت داشته باشیم. وقتی که این موضوع را ما در فیسبوک اعلان کردیم، تعداد زیاد از شنونده‌های عزیز ما اظهار نظر کردن و مسائل مختلف در اینجا ثبت کردن. از جمله یکی از صداها را میشنویم که در اینجا ثبت کردیم، اگر همکار تکنیکی ما اونا را وصف کنند. یکی از شنونده‌های ما چنین گفتند:
دست و دفاتر همه جاها برای دخترها بسته است، یک دختر جوان چه فکر می داشته باشد؟ حالا همه دخترها خانمای افغانستان فکر جدیدی ندارن، اونا همه چیز را تاریک می دانن، اصلا روشنی برایشان نیست که فکر جدید داشته باشن. وقتی که در افغانستان حکومت نیست، دختر خانما در خانه در زندان هستن، پس فکر جدید از کجا می شد؟ زمان یک دختر فکر جدید می داشته باشد یا یک جوان؟ که حکومت درست و عادل بوده باشد، دختر خانم ها از حق و حقوق خود دفاع کرده بتوانند، دختر خانم ها وظیفه داشته باشند و دختر خانم ها به خواستهای خود برسند، اون زمان میتوانند فکر جدید داشته باشند. و فعلا در افغانستان هیچ یک از دخترها فکر جدیدی ندارند. امیدوار به این هم نیستند که در آینده ما آیا چی میشویم. آینده همه تاریک است، دل همه پریشان است، دل همه دختر خانم ها خون پر است. اصلا از یک دل خون و دل مرده چه برسد که اون فکر جدید داشته باشد.
بله آقای یما، امیدوار هستم این بار شنیده باشین. ما گفتیم وقتی در فیسبوک موضوع اعلان کردیم، تعداد زیاد از شنوندهای ما علاقه گرفتن، اظهار نظر کردن، بعضی صدای خود را ثبت کرده بودن. گفتیم به طور نمونه بعضی صدا را بشنویم. حالا از شما بشنویم آقای سخنیار، شما چی گفتنی دارین در مورد جوانان؟ برازی که از پیام‌ها معلوم میشه جوانان کم مایوس هستند. آوازهای دیگری که در صدا را که ثبت کرده بودن اون را با هم فعلا
از همه اولتر روز جهانی جوانان را تبریک عرض می کنم. مدرب رحمی هستم از شهر جلال آباد. در شرایط کنونی کشور، خصوصا در 30 سال حاکمیت طالبان، در افغانستان جوانان کشور ما اکثریت آنها بی سرنوشت، بیکار، بی تعلیم و آواره هستند. همه به ارزوهایشان نرسیدند. از همه اولتر در افغانستان حکومت امارت اسلامی از نیروی جوانان در عرصه خدمت کشور استفاده می کردن و کاریابی می کردن، اما همان طور نشد. همه فرار از کشور هستند. به نسبت فقر و بیکاری، در حال حاضر حکومت فعلی بالخصوص معینت جوانان در قبال جوانان زیاد مسئولیت دارد، اما اکثر جوانان را تحت یک برنامه منسجم نکردند. توهین و توقیر جوانان زیاد شده، حتی خودکشی کردند. بهتر است که نهادهای مدد رسان و حکومت امارت اسلامی در مورد توجه کند.
آقای سخنیاری میشنوین صدای من؟ انشالله به خاطر مشکلات تکنیکی بعضی مسائل شما شنیده نتانستین. ورزی که 12 همین ما روز بین‌المللی جوانان بودن و ما از تعداد زیاد از جوانان پرسیدیم، منتها اونا اظهار ناامیدی کردن، مخصوصا از بیکاری، از مشکلات بیکاری و همچنان دختر خانما از خاطر نرفتن به تحصیلات عالی و همچنان بعد از صنف ششم اونا را شکایت کردن. به هر حال از شما بشنیم آقای سخنیار.
تشکر نظر صاحب از اینکه به ما وقت دادین. قبل از اینکه ما بپردازیم به مشکلات جوانان، یک مرور خلاص در مورد این چطور نامگذاری این روز به روز جهانی جوانان شد. اولین باری موضوع در 1991 در شهر وین در یک نشست جهانی جوانان این موضوع مطرح شد که یک روز باید نامگذاری شود برای روز جهانی جوانان. بعد در سال 1998 که نشستی که از طرف حکومت پرتغال با همکاری سازمان ملل برگزار شد، این موضوع در یک قالب قطعنامه تصویب شد و بعد از او هر سال روز 12 آگوست عنوان روز جهانی جوانان تجلیل میشه که در 10 اخیر یک رنگ پررنگتر پیدا کرده، مخصوصا بعد از موضوع Sustainable Development Goals، یعنی اهداف توسعه پایدار که از طرف سازمان ملل مطرح شد. رنگ حمایت از جوانان، دادخواهی برای جوانان رنگ‌تر شده در سطح بین‌الملل. دیگر در قسمت جوانانی که در افغانستان هستن، متاسفانه شما همگی در جریان هستیم که در این 3 اونا از بسیار حقوق ابتدایی خود که دسترسی به آموزش است و رفتن به مکتب است، برای دختر خانم بعد از صنف 6 اونا دیگه به حق رفتن و درس ندارن. و ما در مرکز جوانان برای مذاکره و صلح تلاش کردیم که راه‌های را از طریق آنلاین ایجوکیشن به حساب آموزش آنلاین برشان ایجاد بکنیم. و ما بسیار خوشحال شدم وقتی که با جوانانی که در افغانستان هستن در این شرایط دشوار، اونا هنوز هم از امو دستاوردها، از امو اینترنت ضعیفه که دارن، کوشش میکنن که یک چیز را بیاموزن. و همی علاقمندی و شب و آموزش که در اونا ما میبینم، ما خودم به خود اجازه را میتونم که بیشتر کار بکنم تا بتونم اونا را باز فرصت هایی که در اروپا مخصوصا ژنو از وصل بکنم تا اونا بتونن از این فرصت ها در شرایط که اونا نمیتونن با مکتب برن از طریق آنلاین استفاده بکنم.
بله بسیار زیاد تشکر. آقای کاوه شما چیز علاوه میکنین؟
بسیار تشکر نظر صاحب. ما واقعا با جناب سخنران صاحب موافق هستم و اما تلاشایی هم که اینا از طریق مرکز خود انجام میدن، تمام تلاشاشون قابل قدر است. طبیعی وضعیت جوانان در افغانستان متاسفانه خصوصا در چند سال اخیر بحرانی است، خصوصا اما موشای مهاجرتی که به خارجی از کشور انجام میشه وضعیت پیچیده تر ساخته. اما مطمئنا برای رفع وضعیت بحرانی و همچنان برای ایجاد بعضی از برنامه های مفید و بعضی از راهکارها، بعضی از فکرها و بعضی از نظراتی داریم که انشاءالله برم در وسط برنامه خواهیم گفت. اما یک نکته ره که من میخواهم اضافه کنم اوی است که اتفاقا چند روز پیش در یکی از منبعا که یک مقاله بود که با یک جمله بسیار جالب مواجه شدم، اوی بود که چینی ها واقعا یک تعریف جالب از کلمه بحران دارند که به بیگی کلمه بیشتر با وضعیت فعلی و همچنان وضعیت جهان ها در افغانستان خیلی مرتبط است. از این خاطر میخوام او رو اضافه کنم. اونا بحران به عنوان فرصت خطرناک تعریف میکنن. طبعا بحران یک فرصت هم بوده میتونه، او وابسته به ما است، مربوط به ما میشه که او را چگونه با فرصت تبریک کنیم و از یک حالت چالش را با فرصت تبریک کنیم. انشالله بعضی از فکرها و نظریاتی هست که انشالله در مراحل بعدی برنامه انشالله با او میپردازیم.
بله بسیار تشکر آقای اکاوه. خب مهمان دیگر ما خانم مریم عطا که خودشان هم ژورنالیست هستند هم فعال حقوق بشر، اونا همی لحظه وصل شدن از افغانستان. خانم عطا خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما آقای نظر، سلام به مهمانان برنامه تان و یک سلام خاص تقدیم شنونده های رادیو آزادی. امیدوارم که اینجور رو صحتمند باشین.
خب روز جوانا که دیروز بود چطور گذشت از نقطه نظر شما؟ خوش هستین؟ خفه هستین؟
اول آقای نظر راست بگویم، اول من هیچ خبر نداشتم که دیروز روز جوانان بود، چون هیچ تدلیلی ازش نشد بدبختانه. خب ما جوانایی که فعلا در کشور هستیم بدبختانه از روزی که ما یعنی با مو سن می رسیم که سن جوانی، ما که مشکلات می بینیم که اصلا ما مو جوانی خود نمی فهم که چی وقت جوانی ما بود. جوانای افغانستان فعلا بدبختانه در شرایط بسیار سخت هستن که از نگاه مشکلات روحی، روانی، اقتصادی است که من فکر می کنم یعنی هیچ جوان کدام روحی دیگه در وطن ندارن که حتی از روز خود تجلیل کنن. اول خودم که یعنی در این مسائل بسیار آگاه بودم قبل، ولی دیروز ما خبر نداشتم که روز جوان هست و ما همطور که آگاه هستم شبی که ما خبر شدم زیاد دوستای ما خبر نداشتم، چون همگی در مو مشکلات خود است که بعض جوان ها بدبختانه میگن که چگونه از وطن فرار کنیم، بعض جوان هاست که امو مشکلات خودشان هست، بعض ها مشکلات فامیلی دارن. بدبختانه اگر ما ببینیم در همه اواخر شاهد بسیاری خودکشی هایی هستیم که اکثرا جوانان خودکشی کردن. چند روز قبل در ولایت لوگر دو تا جوان ها خود القاویز کردن، دلیلش همی بود که مشکلات فامیلی و یکیشان مشکلات اقتصادی و بیکاری بود که این باعث شده که جوان ها موروحی خود دیگه از دست بدن و هیچ فکر براینده خود نداشته باشن.
تشکر خانم عطا. حالا مهمان ما آقای یما سخنیار یه ذره وقتشان کمتر است، از اون خاطر از اونها یه ذره سوال زیاد بکنیم که باز استودیو رو ترک میکنن یا برنامه رو ترک میکنن. آقای یما سخنیار، در این روزا بسیار زیاد گزارش های مختلفه که از نظر گذشتاندم دیده میشه که میگن بر اساس اطلاعات اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبا که ماه گذشته به انتشار رسیده، نتایجش میگن که 54.4% جمعیت افغانستان را افراد زیر سن 18 سال میگن تشکیل میداد. یک نقطه که توجه را جلب میکنه. دیگه مسئله ایست که برنامه جهانی غذا میگه که یک شعار گفتن به خیلی سرمایه گذاری بالای جوانان، سرمایه گذاری بالای آینده هست. این دو موضوع را در نظر گرفته شما چی فکر میکنین که حکومت فعلی یا مردم افغانستان یا هر کس که فکر میکنین احزاب سیاسی لیدرها با در نظر داشت این دو نقطه حرکت میکنن، پلان ها را در نظر میگیرن، کدام نقشه را دارن ندارن؟ از شما بشنویم آقای یما سخنیار.
نظر صاحب، اولی که شما گفتین تقریبا دودر نیست به از جمعیت افغانستان جوان ها تشکیل میتن و ایره براتون یادآور شوم که به اساس گزارش سازمان ملل متحد تقریبا در حدود 50 یا 49% از جمعیت جهان هم یا سن 30 استن یا کمتر از سن 30 استن و ایره تخمین میزنن که در سال 2030 این به 57% میرسن. متاسفانه در افغانستان در شرایط فعلی نوع پالیسی مکانیزم برای رشد و ارتقای جوانان وجود نداره که از اینا استفاده مناسب در جامعه بشه و این خودش یک آینده بسیار خطرناک است برای او جامعه اکثر نسل جوان خود سرمایه گذاری نکنه. ما در نهادی که داریم شعار ما همی است که سرمایه گذاری در روی جوانان باعث آینده روشن به تمام دنیا میشه و خود جوانان من بسیار خوشحال هستم که در قسمت آموزش در خود زحمت میکشن، از هر طریقه شده میآموزن. ما فعلا یک کمپاین را در نهاد خود دایر برگزار کردیم در قسمت رشد و ارتقای جوانان در تمام دنیا، که از اونا میخواییم که این نظریات خود و مشکلات خود از طریق یک ویدیوی کوتاه با ما شریک بکنن، که ما او را با نهادهای مربوط با دیگه جوانان شریک میکنیم از طریق پلتفرم اجتماعی خود، اونا بتونن با هم وصل شون و خود این نیروی جوان اگر بتونن پتانسیل و ظرفیت خود را بالا ببره، قدرت ازی بسیار بالاتر میشه. طوری که شما میبینین در بنگلادش همین نیروی جوان بود که حکومت هم مجبور کرد که برکنار شد حکومت فعلی و یک حکومت جدید تشکیل شد. دیگه به نظر من باید اداره های مربوطه در افغانستان سر نسل جوان، سر مکانیزم آموزش و ایجاد شغل، بسیار جوان ها از بیکاری رنج میبرند و بسیار خودکشی های هم که من میشنوام از خاطر نداشتن دسترسی به کار است، مجبور میشه خودکشی بکنه. و جوان هایی که ما شاهد هستیم به ایران و ترکیه میرن، با چی مشکلات رو برو میشن و در آخر روز مجبور میشن پس بر افغانستان برگردن. در حصه کاری خود من براتون میگم که ما در قسمت دادخواهی برای ارتفاع ظرفیت جوانان همیشه تلاش کردیم و میکنیم و همیشه کوشش میکنیم که جوانایی که در داخل افغانستان هستن با ایده و نظریات جوانای دیگه ممالک مخصوصا افغانه ما که اینجا بزرگ چند وصلشان بکنیم که اینا از تجارب یک دیگه استفاده بکنن.
بسیار زیاد تشکر. حال باز مراجعه میکنیم به شنوندای عزیز ما در داخل افغانستان، آقای نظر نظری از ولایت غور، خوش آمدین به برنامه.
ما سلام عرض میکنم خدمت شما جناب نظر صاحب، تشکر از شما.
خواهش میکنم. خب روز بین‌المللی جوانان را گفتیم یک دفعه تجلیل کنیم، یک روز بعد هم هست، یک ذره ناوخت‌تر است، اما شما منیس کسی که در داخل هستین راجع به جوانان چی گفتنی دارین؟ در حال که میگن در افغانستان جمعیت بزرگ تشکیل میده جوانان، از او خاطر شما منیس کسی که در داخل تشریف دارین راجع به جوانان چی فکر و پلان و نظر دارین؟
خب نوشت در قدم نخست مسلم عرض میکنم خدمت رادیوی سوای آزادی و شنوندگان سوای آزادی. 12 آگوست روز جهانی جوانان، به همه جوانان جهان به خصوص دختران و پسران جوان افغانستان، که به اونهایی که افکارشان اثر تعصب و تبعیض نیست تبریک میگم. متاسفانه که جوانایی که عواطف و احساس پاکشان قربانی سیاست های قومی و عملکرد ضعیف و منافع شخصی سیاسی بی‌وقار و فرومایی شده. یکی از چالش های عمده فراروی جوانان امروزی که چالش های اساسی که فراروی جوانان قرار دارد، عدم تناسب میان تقاضا و عرضه در عرصه کار است، که به همین خاطر هزاران جوان تحصیل کرده هر سال از دانشگاه فارغ میشه، ولی متاسفانه ظرفیت کافی برای جذب اونان در بخش های مختلف کاری وجود نداره. امری که باعث شده نوع سرخوردگی در میان جوانان شده، که این وضعیت به معنای نادیده گرفتن پتانسیل های عظیم اونان و تهدید جدی برای پیشرفت کشور است. و همچنان ما در طی این 3 سقوط گواهی نمونه های زیادی از تاثیرات روانی در میان مردم هستیم و متاسفانه بیشتر جوانان امروزی در شرایط سخت زندگی قرار دارند و نبود اقتصاد و فقر و بیکاری باعث شده که جوانان ما به ترک احتیاط روی بیارند و یا از کشور مهاجر شود به کشورهای دیگه. البته جوانان تنها به آینده متعلق نیستند، اونا در حال حاضر نیز تاثیرگذار و ارزشمندند. برای ایجاد و آینده امن دیجیتال و فراگیر باید به صدای جوانان گوش سپرد و به آنها اهمیت داد، و ما از حکومت و نهادهای مسئول میخواهیم که با تصمیم گیری های مؤثر شرایط را فراهم کند که همه جوانان به ویژه دختران بتوانند به آموزش و فرصت های برابر دست یابند. و علاوه بر این ضروری است که جوانان در فرایدهای حکومتی و تصمیم گیری های مشارکت فعال داشته باشند. این مشارکت می تواند به ایجاد در سیاست‌های منطبق به نیازهای واقعی جامعه کمک کنه و همچنان پیشنهاد میکنم که ساختارهای حکومتی به گونه تغییر یابند که جوانان نقش مؤثر را در تصمیم سازی ها و مدیریت کشور سهم داشته باشند.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای نظری. خب خانم مریم عطا، وقتی که ما این موضوع را در فیسبوک گفتیم، بسیاری ها عکس عمل نشان دادن. مثلا خانم مسعوده محمدی گفته زندگی جوانان سراسر ناامیدی، استرس و بیکاری است. دیگه آقای خالقیار گفته هیچ جای زندگی نیست. دیگه آقای معروف عزیزی نوشته کردن که زندگی جوانان در افغانستان سراب است، یعنی امروز سراب مشهور که از دور میبینم آدم اواری باز که نزدیک میریم یه چیزم نمیباشه. و آقای احمد نوید گفته که دیوانه شده همه جوانها. یعنی شما فکر میکنین که یه قدر باید جوان ها باید مایوس باشن خانم مریم عطا؟
خب آقای نظر، ما حرفشون رو تایید میکنم، بخاطر که امی وضعیت خودمان دارم. یعنی قبلا اولا ما از خود میگم، باید یک جوان ما یک دارم که مدرد دل خود بیان کنم. ما امروزم با خود فکر کردم، گفتم وقتی که ما تازه پانتون آغاز کردم در پهلوش کارم میکردم و ای باید شد که ما پیشرفت کنم در جامعه برم. ای با خودم بسیار سخت اما میشه. من روز با خود فکر کردم، گفتم این فردا سیومین سالگرد امارات اسلامی است که در افغانستان امروز تجلیل میشه. اولا که من از این برتان بگم، من امروز طرف شارانه کار داشتم وزیر اکبر خان. باور کنید اینقدر مصارف گزاف شده بود که نمیدیدین سرکار با چی چیزای تنظیم کردن، بیرقا را میدیدین، امی لوازمه که امی بیرون تنظیم میکنن. خب من نمیگم که چرا کردن، ولی یک بار امی مصرف که اینا کردن ایره با یک امیر یک کار دیگه میکردن، چرا به جوانان فکر نمیکنن؟ خب میگن که والا ما بدبختانن، میگن که ما به جوانان فکر میکنیم. در همین شرایط ما زیاد به چیزا نیاز نداریم، چرا به جوانان فکر نمیکنن؟ چرا سر پروژه ها کار نمیکنن؟ من خودم وقتی که در خانه میباشم فکرم به این است، خب آینده ما چطور میشه؟ خب ما که عمرم در گذر است، امی جوانی امیال ما ای من میتونم امیال که ما درس بخونم کار کنم. شاید ما چند سال بعد ما ای توانه نداشته باشم که ما دوباره پنتون بخونم. همچنان هم مسلکای ما از دوستای ما هستن که در خانه هستن و ای باعث برای طبقه دختر البته ای شده که ازدواج اجباری صورت میگیره. چند روز قبل ما شاهد چندین ازدواج اجباری بودم که دخترای خردسال یعنی اونا رو به زور دادن، میگن خب مکتب نیست، کار نیست، شما منتظر چی هستین دیگه؟ با ما اینقدر بدبختی است. یعنی وقتی که من از نظر خودم، از یک نظر یک جوان نگاه میکنم، من هیچ امید برای آینده ندارم. من امید به می امروز خود ندارم، چی برسه به آینده که من امید داشته باشم.
تشکر مریم عطا. خب با اجازه آقای کاوه، آقای یما سخنیار دیگه یه آخرین دقایقشان است میره. آقای سخنیار، نام مایوسی جوانا رو دیدین، خانم مریم عطا رو شنیدین، در مورد چی گفتنی دارین؟ اگر سخنان تانم جنبندی کنین برای از اینکه نیم ساعت ما و شما پوره شد، اگر بپایین خب ما خوش میشیم. بفرمایین آقای سخنیار.
تشکر. واقعا شرایطی که جوانای افغانستان دارن نگران کننده و بسیار غمگین کننده است برای ما. اونا در شرایط قرار دارن که نمیتونن به درس خود ادامه بدن، نمیتونن کار بکنن و در یک زندان مبدل شده برشان زندگی خیلی سخت است. کار را که ما کرده میتونیم در قسمت دسترسی به آموزش و دیگه علوم آموزشی ما برشان میتونیم که برنامه ها را ترتیب بکنیم و اونا باید فکر بکنن که امی برادر ما، میمان عزیز ما که یادآوری کرد که در زبان چینایی یک مورد از تعریف بحرانی است که یک فرصت خطرناک است، میتونن در عین حال از این چالشی که برشان پیش آمده ببینن، اگر بتونن یک فرصت را به خود ایجاد بکنن تا بتونن در شرایطی که قرار دارن به زندگی خود ادامه بدن و یک امید داشته باشن که فردای بهتر برشان خواهد آمد و به خیر نیای آمدنی است و خود جوانان باید این تصمیم را بگیرند، چون ما همیشه کوشش میکنیم که از دیگران شکایت بکنیم، لیکن اول باید انسجام بین جوانان افغانستان در داخل و خارج ایجاد شود که بگیرن، یعنی برن مظاهره بکنن و حق خود را بخواهند. ولی در شرایط فعلی میفهمم برای اونها خیلی مشکل است. در آخر ما امیدوار هستم که یک روز را شاید باشیم که جوانان دوباره برن به دستشان، به کارشان و در یک شرایط زندگی بکنن که تمام جوانان دیگر در حالت فعلی از او مستفیض میشن. تشکر، ببخشید که من نمیتونم ادامه بدم، برنامه دیگر دارم، لیکن انشاءالله در برنامه بعدی من در خدمتتون هستم.
بله بسیار زیاد تشکر محترم آقای یما سخنیار اشتراکتان برنامه، انشالله موفق باشین در برنامه آیندی تانم و در برنامه بعدی انشالله میمان ما خواهد بودین. خب آقای عبدالستار کاوه، حالا شما شنیدین آقای یما را، تعداد از شنونده های ما پیام ها را شنیدین، شما به چی نتیجه رسیدین؟ اگر کم مقایسه شوه مثلا در دیگه دنیا دیگه ممالک چی کردن که تانستن و خواست آرزوهای جوانای خود رسیدگی بکنن؟ اتر یک چیز شما تحقیق کردین، شما هم در رشته ماستری درس دارین، فعلا در مقطع ماستری فکر میکنم، اگر مقایسه کنین با بعض ممالک دیگه که در خارج شما تشریف دارین، بسیار خلاصه که اگر شنونده ها تلفن کردن ما شما را قطع میکنیم. به هر حال آقای کاوه
بسیار تشکر. نظر سر ما واقعا میخواستم در این خصوص صحبت کنم، یک مقایسه داشته باشیم با کشورهای دیگه، اونا چی کارهایی کردن که تانستن در یک وضعیتشون بهتر شد یا در یک بهبودی قرار بگیرن. خب در قدم اول به خاطر از اینکه ما بتونیم که در یک وضعیت بهتر قرار بگیریم، باید همه ما مسئولیت پذیر باشیم، همه طیف های جامعه باید همون مسئولیتی که در قبال وطن خود دارن او را ادا کنن. این تو نمیشه که ما تنها یک نهاد را یا یک بخشی از جامعه را مسئول قرار بدیم و بگیم که این مسئولیتی است که تمام بدی هایی که در یک جامعه وجود داره او را از بین بره، برای ما یک وضعیت مطلوب را به بار بیاره. کی اصلا یک چیزی است که متاسفانه در افغانستان در خصوصا در 20 سال اخیر که یکم جا افتاده و متاسفانه این یک ذهنیت حاکم در افغانستان شده. بنابراین ما باید از طیف های مختلف، چه حکومت باشه، چه جوانان باشه، چه روشن فکران باشه، چه تجارای که فعلا در افغانستان در خارج از افغانستان حضور دارن، چه شهروندای افغانستان که در خارج از افغانستان وجود داره و همچون جوانای افغانستان، باید معمول مسئولیتی که در قبال کشورشان دارن او را ادا کنن. در این ارتباط من چهار مورد اگر وقت باشه انشاءالله که به صورت کلی ما ایرا با مقایسه با کشورهای دیگه توضیح بدم خیلی خوب خواهد شد. در قدم اول شما میدونن که یکی از موارد مهمی که در یک بهبود، مورد اول ایرا ما باید ذکر کنم که بهبودی وضعیت جوانان در افغانستان به معنای بهبودی وضعیت افغانستان در کل می باشه، چون وقتی که وضعیت جوانان در افغانستان بهبود پیدا کرد به صورت نرمال وضعیت افغانستان تغییر میکنه، چون بیشتر از 60% نفوذ افغانستان جوانان تشکیل میده و قسمی که همه میتونن جوانان یکی از رکن ها و ستون فقرات جامعه را تشکیل میده. بنابراین ما فعلا همو مواردی که میخوایم ذکر کنم را به شما توضیح میتونم. مورد اول مورد اقتصادی است که بیشتر ارتباط میگیره با قشر سرمایه گذاران و یا هم با مو سرمایه دارا و تجارایی که در افغانستان و در خارج از افغانستان حضور دارن. شما ببینید در افغانستان 71% نفوذ کشور در روستاها زندگی میکنن و 61% از همین خانوارها همو درآمد سرانه خود را، همو معیشت زندگی خود را از زراعت به دست میارن و متاسفانه زراعت در افغانستان کلا به شکل سنتی میباشه که همو حاصل یا هم معایدات شاید بایده که باید یک دهقان از حاصل کنه به اون ترتیب نیست و متاسفانه این به شکل سنتی فعلا هم جریان داره و ما باید در خصوص اصل ساختن از این خیلی کار کنیم. قسم کشورهای دیگه ایر انجام داده، به طور مثال پیشتر برادر ما از کشور بنگلادش یاد کردن و از جوانایشون که تانستن یک تغییر در کشور وجود برن، فعلا همون کشور که یک نخست وزیر تازه را انتخاب کرده و خواست همون جوانان یک شخص به نام محمد یونس است. این شخص به خاطر در کشورش محبوب است که در زمانش در سال 2006 این میای که یک فکر کنم قبل از 2006 سالش درست به یادم نیست، اینا یک بانک کوچک در با سرمایه 67,000 دلار آغاز میکنه و بیشترین کار شامی است که قرضه های کوچک به دهاقین میده و دهاخین که واقعا نیاز دارن، خصوصا به خانم ها. بعدش این انکشاف میده جوان ها رو هم داخل میسازه و محسین و دانشجویان نیازمند رو هم داخل میسازه و بالاخره سرمایه از زیر به 8 میلیارد دلار و 10 میلیارد دلار میرسونه. این مثال در کشورهای دیگه عملی میشه. بنابراین سرمایه داران ما، تجارای ما، نه تنها در بخش را، در بخش های مختلف میتونن با سرمایه گذاری ها و با ایجاد و تاسیس به هم بانک‌های در این خصوص مفید واقع
شدن.
مورد
دیگه
که
میخوایم، بله آقای کاوه، مورد دیگر را نگاه کنین. این مورد اول گرفتیم، این بسیار موضوع جالب بود که واقعا که بسیار در مطبوعات در اون وقت مشهور شده بود. حال آقای فهیم انوری وصل شدن. آقای فهیم انوری خوش آمدین. سیب
سلام و درود خاص نباشید دارم خدمت شما شنونده های عزیزتان. در رابطه با پیرامون موضوعی که شما گفتین، جوانان، البته که جوانان ستون فقرات جامعه هستند که مخصوصا در ایام خاص که جوانان ما شما در برهه از زمانی که قرار داریم، خیلی جوانان در حالت نرمال نیستن، از فضای روانی گرفته تا
آقای انوری صاحب این مشکلات جوانان را بسیار وسیع صحبت کردیم. شما یک کمک روی رای حل فکر کنین باشین که با ما، که تا وقت آقای صادق وقت کم دارن با اونا یک کم صحبت بکنیم. دکتر عبدالقدوس صادق که یکی از کسایی هستن که در سایه تعلیم و تربیت کار کردن و سرمایه گذاری کردن، اونا مهمان برنامه ما شدن. دکتر صاحب صادق خوش آمدین به برنامه.
سلام جناب آقای نزهت، سلام خدمت شما و شنونده ها و میمانان شما، سلامت باشین، در خدمتون.
تشکر آقای صادق. ما به مناسبت 12 همی ماه که روز بین‌المللی جوانا بود این برنامه را گرفتیم. تعداد از شنونده های ما سهم گرفتن، اما بسیاری از جوانا اظهار مایوسی میکنن و در پالویش قسمی که شما هم بارها گفتین مشکل بیکاری را طرح میکنن و از این قبیل مسائل میگن، منتها روی راه حل و چاره کسی صحبت نمیکنن. یک پلان درست، یک نقشه راه را کسی نمیتونه پیشنهاد بکنن. یعنی کلی توقع داره که حکومت ها یا دولت ها بکنن، منتها در 50 سال گذشته ما و شما شاهد پادشاه‌گردشی بودیم. غیر از حکومت ها، مردم خودشان چی کنن؟ جوان ها خودشان چی کنن؟ شما من حیث کسی که تجربه دارین چیز پیشنهاد کرده میتونین آقای صادق؟
خب به نظر من اولین کار باید زمینه‌سازی کار برای مردم، باید دولت یک اقدام بکنه و اقدام دولت هم روی پروژه های بزرگ اقتصادی مثلا استخراج معدن افغانستان یکی از بزرگترین پروژه هایی که اگر واقعا در کل ولایت های افغانستان ما پروژه های بسیار بزرگی داریم. مثلا ما در حوزه جنوب غرب فعلا چند تا پروژه های بسیار بزرگی داریم، مثلا پروژه آهن غوریان. چند وقت پیش متاسفانه در زمان جمهوریت همه می کارا بود، اول افتتاح میکردم اما از کاری هیچ خبری نبود. شما به شاهدیم که 10 سال پیش اشرف غنی اومد پروژه توپیر به هرات افتتاح کرد، متاسفانه تا فعلا طرف ترکمنستان خواست شده، منتها داخل افغانستان هیچ کدوم کاری نشده. شروع پروژه های بزرگ منطقه ای در افغانستان که میتونه زمینی کار برای میلیون ها افغان مساعد بکنه، سرمایه گذاری های بزرگ، کسایی که در افغانستان مثلا سرمایه خود به دبی و ترکیه و کشورهای دیگه بردن، اینا مثلا سرمایه گذاری کردن، اگر واقعا نمی سرمایه گذاری به داخل افغانستان باشه، این 100% برای مردم زمینی کار مساعد میشه. شما ببینید پاکستانی که بیش از 320 میلیون جمعیت داره، امروز پاکستانی ها برای همه اینا زمینی کار مساعده. حالا بالاخره یا پولی و پینتر یا کمتر، حداقل زمینی کار هست. اما ما با 40 میلیون جمعیت و 20 میلیون مهاجر، 20 میلیون دیگه به افغانستان، باز هم 19 میلیون به ایران و پاکستان کار میکنه. یعنی ما 1 میلیون نفر واقعا به افغانستان داریم، شاید که کار ثابت داشته باشه، دیگه کل مردم بیکارن، حتی به شمول خود ما. پایی که دولت و زمینه سازی نکنه، پروژه های بزرگ شروع نشه، یکی اینه، یکی بعد دولت پروژه های بزرگ شروع کنه. مثلا دیوم دولت به مردم وام بده، اگه واقعا دولت اقتصاد بزرگی داشته باشه بتونه برای مردم وام بده، ما حداقل میتونیم با گرفتن وام، چون افغانستان کشور زراعتی و مالداریه، میتونیم برای مردم کمک کنیم تا اینکه دیگه زمینی کار به داخل افغانستان مساعد بشه. مثلا پروژه های کوچکی، متشبیس های کوچکی مثلا شروع بشه، مثلا گویدری و دامدری و مرگدری و همسال کارا، مردم میتونن به این روی اجنا سرمگیجری کنن. مثلا ایست دوم هم گرفتن وام های بسیار بزرگ دولت میتونه از بانک جهانی و از دیگه جواب بگیره، تا اینکه مردم دیگه دست اینا به طرف کشورهای دیگه درست نباشه. حتی ما شما در چند وقت پیش گزارش شنیدیم از سیگار که مثال در طول 20 سال آمریکا یا بیش از چند تریلیون دلار به افغانستان کمک کردم، اما کمک های اینا متاسفانه به درد مردم نخورده. کمک اینا کمک هایی بوده که مو بزرگا بگرفتن و پول انتقال دادن پس به خارج. ما راه حل از این چالش اینه که دولت باید یک تصمیم برای استخراج معادن بگیره و برای کارهای امالمنطقه بگیره، کارهایی که حداقل مردم بتونه در هر پروژه، مثلا در سمت شمال پروژه کانال خوشتفه مثلا یک امیدواری برای مردم داده خوبه، مثلا پروژه توپی هم افغان ترانس مثلا هم سال از اینا کارهایی که دولت میتونه روی سرمایه گذاری کنه. ما فعلا شما به جریانیم که مسائل مواد پترولیم به افغانستان چقدر قیمته، یک لیتر گاز مثلا از اسلام قلعه بود طرف به یک افغانی پول ما به این طرف مثلا 50 افغانی، این حداقل ما هماری روی شاید اگر دهمین کشور نباشیم حداقل بیستمین کشور نفتگیش هستیم به دنیا. شما حوزه دریای امور ببینیم چقدر نفت داره. ما مثلا در طول 50 سالی که ما گپ از جنگ و مشکلات میزنیم، حالی که مثلا دولت مستقلی داریم، باید حداقل روی مسائل استخراج نفت و مواد معدنی اینا دولت زیادتر کوشش کنه تا اینکه زمینی کار با مردم مسائل بشه. ما عملی فعلا خودش ما صحبت میکنه به ایران ما برق نداریم، مثلا اگر ترکمنستان و ایران سویچ برق خود بزنه پای ما مگر متریکی میشینیم. یعنی فعلا شما ببینیم چین با ما به ساعت بزرگی خو تقریبا 30% برق از سولاره. ما متاسفانه تا نتونیم یک تجار قانونی بسازیم تا اینکه سیستم سولاری به افغانستان پر بکنه، حداقل یک ولایت، یک ولی سویلی، دو ولایت بتونه برق بده، که متاسفانه این چالش ها هسته. به نظر من بهترین راه امینه که حداقل مردم و دولت دست به هم بگرد بدن و پروژه های بزرگترش پوی بکنن و برای دولت در بعضی جا باید سم بگیره برای مردم هم پری کنه و در بعضی جا هم مردم هم سرمایه پر از افغانستان به کشورهای دیگه نبرم، همین سرمایه گذاری کنن تا اینکه شرایط کاروبار برای مردم غریب مساعد بشه.
بسیار تشکر محترم دکتر عبدالقدوس صادق خان آباد. خب آقای فهیم منوری، شما رای حل و فکر کردین روی رای حل چاره چی از دکتر صاحب صادق؟ خب بازم سر دولت میخوای کارا رو بکنم، اونتا یک پلان طویل مدت است به خیال می موضوع. آقای فهیم منوری به چی نتیجه رسیدین؟ آقای انوری فکر میکنم صدایشان قطع شد، میشنه این آقای فهیم منوری از طریق تلفنشان به خیال قطع شده؟ خب منتها میگن که فعال معلوم میشه اما صدایشان نمیشنویم. خب به هر حال آقای کاوه قسمت دوم بحثتان ماند، قسمت اول خب فهمیدیم، قسمت دوم پیشنهادتان چی بود؟
مورد دیگه هم هست که باید به او اشاره شود. مورد دوم پیشتر دوست ما با جزیات در باره صحبت کردن که مدیریت منابع طبیعی است. ما در پهلوی از یک مورد دیگر هم اضافه میکنیم که فعلا در شرایط فعلی و همچنان در آینده که بسیار به یکی از موضوعات مهم در جهان تبدیل خواهد شد، تو منابع آب شیرین است که متاسفانه در افغانستان ما بسیار خیلی زیاد بسیار غنی ما از او برخوردار هستیم، اما مدیریت درست نمیشه، متاسفانه ما استفاده درست از او کرده نمیتونیم. که اگر این دسته از این مدیریت درست شد و از او ما بتونیم در تولید برق همچون استفادهش تجارتش و فرستادنش به کشورهای دیگه به یک شکل استفاده مفید بتونیم، نه تنها که در خبال از اینکه برای جوانان زمینه کار مساعد نسازیم، یک عواید اقتصادی هم برای حکومت ای به بار خواهد داشت که این میتونه در رشد اقتصادی کشور بسیار مفید واقع شود. مسئله اسلام که میخوایم که به او بپردازم، مسئله دیاسپورای افغانستان و هم شهروندان افغانستان در خارج از افغانستان است. یکی از مسائل خیلی مهم میباشه که بعضی از کشورها خصوصا همین کشوری که ما فعلا در حضور داریم ترکیه، تونس با مدیریت درست ازی در قسمت های مختلف تونس که از یک بهره برداری درست بکنه و زمینه ازی را که اینا بتارن در رشد اقتصادی، در رشد فرهنگی، در رشد سیاسی یا در زمینه های مختلف اینا یک فایده شان به دولت ترکیه و هم به مردم ترکیه برسه، این زمینه را فراهم ساختن با ایجاد نهادهای دولتی و یا غیر دولتی در خارج از کشور. خب خود شما بهتر میدونید که در سالهای 1980 1970 اینا چندین میلیون مهاجر به اروپا دادن و اینا در طول همین سالها تا نسبت به خود شغل پیدا کنن، زندگی خود را بسازن و یک شکل فعلا چندین نسل است که همون زندگی میکنن و بالاخره فعلا ترکیه را موفق شده که به یک شکل متقابل هم رابطه از اینا را با دولت ترکیه و با ملت ترکیه و همشون به یک شکل دو طرفه در بخش های مختلف بالا از اینا سرمایه گذاری کنن که اگر همچین یک اعتماد سوسی در میان مهاجرین افغانستان در خارج از کشور و در داخل کشور با نهادهای مختلف ایجاد شد، مطمئن هستم که خصوصا در بخش اقتصادی ما میتونیم شاهد پیشرفت های خوبی باشیم، چون وقتی که ما از 8 میلیون مهاجر صحبت میکنیم این یک رقم خیلی زیاد است. اینا میتونن که خیلی مفید واقع شوند، چی در لحاظ فرستادن یک مقدار پولی که بتونه در بخش های مختلف مصرف شود، چی از لحاظ ایده های تازه، چون اونها وقتی که در یک کشورهای دیگه میرن مطمئنا با چیزهای تازه، با ایده های تازه، با خلاقیت های تازه مواجه میشن که حتما کسایی است که میخواهید در کشور خودشون تطبیق شود تا شهروندای افغانستان نیز از او استفاده کرده بتونه. بنابراین ما میتونیم که با ایجاد یک پل ارتباطی میان دیاسپورا افغانستان در خارج از کشور و در داخل کشور یک زمینه بسیار مفید در زمینهای مختلف به خاطر رشد در افغانستان و خصوصا برای جوانان ایره ما ایجاد بسازیم، که یک نکته دیگه که بسیار در این روند مهم است ایجاد زمینهای تحصیلی برای جوانان افغانستان میباشه، چون بیشتر ما در کشورهای مختلف در ترکیه، در ایران، در پاکستان، در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، تمام جا مسئولین ما حضور دارن و اینا میتونن که به یک شکل یک بنوان یک پل ارتباطی زمینی تحصیل را به اشکال مختلف بر جوانانی که در افغانستان حضور دارن اینا مساعد بسازن. و همچنان گزینه آخری که ما میخواییم با او بپردازم و البته بیشتر برای تمام جوانان افغانستان که امکاناتش داشته باشن، خصوصا دوستایی که محصولی که در خارج داره مربوط به اونا میشه، مربوط به ما میشه، او هم فراگیر ساختن و توسعه آموزش آنلاین است که فعلا در افغانستان برای خصوصا برای جوانان، خصوصا برای قشر اوناس ما بسیار مهم و ارزنده می باشه. ما باید در هر رشته که داریم تحصیل میکنیم، چه علوم اجتماعی است، چه علوم طبیعی است، چه علوم مهندسی است، باید زمینه از این را فراهم بسازیم که دوستان ما در افغانستان نیز به شکل آنلاین ایره بتانن که بهره‌گیری کنن و به شکل استفاده کنن. و خصوصا پیشتر هم عرض کردم دوستایی که امکانات دارن، سرمایه دار هستن، در قبال از اینکه عموم مصارف انترنت دوستای کسایی که بایی خصوصا به قشر ناس بتانن بر ادامه تحصیلشان یک از طریق آنلاین کسایی که تمایل دارن با پیشوارن این را باید فراهم بسازن. خب با اگر خواسته باشیم یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم، ما قسمی که در اول هم اشاره کردم، اگر ما میخواییم که بهبودی در وضعیت جوانان افغانستان ببینیم، بهبودی کلی در وضعیت افغانستان ببینیم، ما باید تمام با اتفاق تمام اعضای جامعه، تمام قشرهای جامعه دست به دست هم بدیم، به مثل یک زنجیر باید کار کنیم تا یک نتیجه مطلوب به دست بیاریم. در غیر از اون اگر ما انتظار رسید داشته باشیم که حاکمیت فعلی انتظارات ما را به یک شکلی به جای بیاره یا یک کشور مشخص بیاید برای ما خدمت کنه و پول بده، این کاملا یک انتظار بیجاست و اگر به این فکر باشیم ما متاسفانه سالهای زیادی خود منتظر بودیم که یک بهبودی و یک وضعیت متفاوت در کشور، خصوصا در وضعیت جوانان به وجود بیاید.
بله تشکر آقای کاوه. خب خانم مریم عطا، شما شنیدین بعضی از میمانای ما را، شما چی به چی فکر رسیدین، چی چاره به سرتان زد، بسلا کدام راه حل چاره هست در کوتاه مدت؟
خب نظر میمانایتان بسیار خوب بود. یعنی ما میگم که تنها ما از دولت خواهش نداریم، خودمون باید کوشش کنیم، تلاش خود کنیم. ما در برنامه قبلم گفتم که جوانای ما بدبختانه به تحصیل علاقه ندارن، یعنی علاقه زیادشون برفتن شدن. باید ما از دولت ای خواهش دارم که زمینی کار و زمینی تحصیل درست برای جوانا فراهم کند. ما اگه ببینیم فعلا هم جوانایی که پنتون میرن یا امی پسرها، البته با ما خود نیست، ما خود یقه نداریم بدبختانه. خب اونایی که میرن دمی پنتون ها فقط میرن و میاین،
این قسم نباشه، باید کار شه، باید تلاش و پروژه های باشه. و یک خواهش خاص از تجارای خود داریم که امو سرمایه گذاری خوده که میرن خارج کشور میکنن، امو را بیارن در افغانستان تا همی جوانایی که بیکار هستن و همی کسایی که بیکار هستن کار کنن و یک آینده خوب با میامتان خودم فراهم کنن. اینا میرن سرمایه زیاد خود خارج از کشور سرمایه گذاری میکنن. حتی رئیس عزیزی بانک که ما شاید هستیم که سرمایه زیاد خود در دبی مصرف میکنن و امور بیارن در افغانستان تا می جوانان مصروف شود. و دولت هم باید در این حساب بسیار زیاد کار کنند تا جوانان بتونن که یک آینده خوب داشته باشن، از این مشکلات یک روز خلاص شویم. من این نظر دارم.
بسیار زیاد تشکر محترم مریم عطا. خب گفتیم در فیسبوک اعلان کردیم، تعداد زیاد از شنونده ها پیام ها گذاشتن، بعضشان میخوانم برتان. آقای سمیالحق سارم اگر غلط تلفظ نکنه گفته فقط زندگی را در این گونه شرایط چگونه میتوانید تصور کنید؟ جوان وقتی نمیتواند ظاهرش از خودش باشد، ظاهرش را باید حکومت رسم کند، چگونه باشد؟ فرصت تحصیل، کار و زندگی با دغدغه پیشرفت نداشته باشد، از بیان افکار و ایده هایش بترسد، آزادی برای نباشد، انگیزه برای آینده خودش که او را در افغانستان ببیند ندارد. مثل این چیزی نشته کردن. کسی دیگر نامش مستعار واری است و میشنه که شرایط بد و بدتر و بدترین نوع زندگی برای جوانان است. انگیزه درس تعلیم در جوانان دیده نمیشد. یک جوان 12 یا 16 سال درس میخواند، در آخر از بیکاری به کشورهای همسایه به خاطر کار شاقه میراد. از این قبیل مسائل نشته کردن. خب دکتر صاحب عبدالقدوس صادق، یکی از مسائل شما خب باز به دولت انداختین، منتها غیر از دولت، یعنی مثل کسای مثل شما و دیگرها میگن که تلفن آقای عبدالقدوس صادق قطع شده. خب به هر حال دیگه شنوندای عزیز اگر خواسته باشن اونا میتونن به برنامه وصل شون. خب آقای کاوه، یعنی جذب سرمایه های ملی قسمی که شما هم گفتین، دیگر هم گفتین، یک کار خاص کار داره. تا در کشور امنیت نباشه سرمایه نمیاد، چی سرمایه داخلی و چی سرمایه بین المللی. چطور امکان داره به نظر شما که از طرف حکومت این موضوع تر شوه و اعتماد مردم و تجارای ملی و سرمایه دارا جلب شوه؟ به نظر شما یک راه حل است برای این موضوع؟
خب طبعا موارد امنیتی در افغانستان اصلا در 4 دهه اخیر وقتی که ما میبینیم متاسفانه همیشه موجود بوده، اما این به این معنی نیست که اصلا در افغانستان خیلی یک چیزی که ما پیش نظر خود داشته باشیم، به این فکر باید باشیم که فعلا در افغانستان هیچ سرمایه‌گذاری وجود نداره. اما این گونه نیست، فعلا در افغانستان تجارهای بسیار زیادی است، در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری میکنند، از کشورهای مختلف، از ترکیه، از چین، از کشورهای عربی پروژه های مختلف در افغانستان پیش میبرند. خب وقتی که یک وضعیت وجود داشته باشه به این معنی است که در بخشایی که پیشتر ما هم با او اشاره کردیم در او بخش هم میشه سرمایه گذاری کرد و این مانعی بوده نمیتونه برای از این که سرمایه گذارا یک باعث از این نشه که اعتماد از اونا با وجود بیان و نبیان در افغانستان سرمایه گذاری کنن. به این خاطر حتی فعلا اما اگر واقعا در افغانستان خصوصا در حاکمیت فعلی یک بخش به این کار وجود داشته باشه، با طرح برنامه های مختلف میتونن توجهشان جلب سازه. فعلا در همین ترکیه هم ما با بعضی از دوستای هم که در ارتباط هستیم و بیشتر میپرسن که در افغانستان در چی بخش میشه سرمایه گذاری کنیم، بالای کدام پروژه ها میشه بیشتر میتونم برای مردم افغانستان مفید واقع شد که اونا رو بتانیم بالایش کار کنیم. به همین شکل در کشورهای مختلف هم فکر میکنیم شاید همچین یک ذهنیت وجود داشته باشه و خصوصا که بیشتر شما اشاره کردین طبعا مشکل امنیتی همیشه هست، اما به این معنی هم نیست که هیچ سرمایه‌گذاری انجام نشه. و یک مورد دیگه هم که در خصوص من میخوایم به اضافه کنم پیشتر هم به این نکته عرض کردیم، نقش دیاسپورا هم بازم در این نکته خیلی مهم است، چون اینا در کشورهایی که حضور دارن به عنوان یک ممثل هم و کشور در اوجه حضور دارن، بنابراین اونا میتونن که با ارائه معلومات درست در که خصوصا از افغانستان از منابعی که قابل اعتماد باشه با شریک ساختن از او با مو دوستایی که در ارتباط می باشن و هم با کسایی که علاقمند هستن در افغانستان سرمایه گذاری کنن، میتونن در یک شکل توجه از اونها را جلب کنن، چون یک منفعت ملی در این وجود داره، یک منفعت کلی به تمام مردم افغانستان در این وجود داره. بنابراین در وقتی که در این بخش ما فکر میکنیم باید مختص بر یک وجه و مورد رو نبینیم و بسته با در نظر داشت تمام ابعادش ما باید در نظر گرفته و واقعا برای عملی شدنش کار کنیم. بنابراین قسمی که پیشتر هم عرض کردم این یک چیز مانع بوده نمیتونه و بر علاوه پیشتر دوستای ما همیشه از ناامید بودن سخن گفتن و همیشه از وضعیت بحرانی که در افغانستان وجود داره، طبعا این یک وضعیت هست، ما به عنوان از اینکه در یک شخصی که در افغانستان بزرگ شدیم با تمام وجودم این را حس کردیم، با تمام وجودم این را میدانم که چی نوع یک وضعیت فعلا در افغانستان وجود داره و این حرفای هم که میزنم از سر خوشباوری نیست و تنها امیر هم میخوایم که یک تا چی شکایت کنیم، چون خیلی مهم است. همیشه با دوستایی که در همین جامعه است در برابر ما همیشه با نام که میشینیم همیشه از وضعیت بحرانی افغانستان صحبت میشه، همیشه از وضعیت بد جوانا، از وضعیت بد زنا، اما هیچ کسی جرأت دست نداره که عمو پلانی که برای افغانستان داره، عمو فکری که داخل در فکرش در ذهنش خطور میکنه به خاطر عملی شدنش یک قدم برداره. این خیلی مهم است. بنابراین اگر واقعا یک بنان یک زنجیری یک کار آغاز شود و حداقل یک بخش از مرد، یک بخش کوچک از جوانای ما حداقل بتونن با این انگیزه بالای افکارشان و به خاطر عملی شدن افکارشان در افغانستان کار کنن به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، این میتونه در بهبودی آینده افغانستان خیلی روی داشته باشه.
بله خب شنونده ها می نویسن میگن آقای رمضانی هم خیلی مایوس است، بخیل میگه در عدم قانون بدتر از یک زندان بزرگ شبیه وحشت‌سراست که هر گونه آزادی فردی و اجتماعی و آزادی بیان در آن جرم پنداشته می شد و برای مجازات افراد هیچ حدود حد و حدود مشخص وجود ندارد. اینا به این شکل موضوع را طرح کردن. آقای الیاس نوری می نویسن که در طول تاریخ جوانان بی سرنوشت و آینده نامعلوم داشتن، هیچ وقت جوانان یک زندگی منظم نداشته، زندگی مردم افغانستان توکل به خدا است. آقای محمد حیدری میگه جوانان افغانستان ناامید، به فکر فرار از وطن که به یک آرامش برسن، که یک جای پیدا کنند تا آرامش داشته باشن. فکر میکنم یک شنونده وصل شده، میگن که قطع شده همکار تکنیکی ما. میگن خب به هر حال این بود تعداد از نظریاتی که از طرف شنوندگان عزیز ما در فیسبوک نوشته شده بود. خب ما بازم کوشش میکنیم که از شنونده ها نظر بگیریم، منتها مشکلات تکنیکی اجازه نمیتن، به اون خاطر با آقای کاوه آساستا برنامه را جمع بندی میکنیم. آقای کاوه، ما دو مثال عمده یا سه مثال عمده داشتیم به خاطر جلب سرمایه های ملی به کشور. یکی مثلا در ایتالیا بود، اونا گفتن که اگر تا فلانی روز هر کس سرمایه خود به هر نوعی که به دست آورده به داخل ایتالیا بیاره و بسپاره، ما از اونا مؤاخذه نمی کنیم، نمی پرسیم که منبعی از این کجاست. ایتالیا به این کار موفق شدن و ترکا هم چند بار اعلان کردن که اگر تا فلانی وقت اگر پیسه هایتان پولایتان سرمایهتان در کشور بیارین، مثلا اونا هم گفتن ما تحت تعقیب قانونی قرار نمیتیم. مثلا ایران هم تمام سرمایه‌دارای خود گفتن که اگر به کشور بیاین و سرمایه گذاری کنین کار کنین، بر شما هیچ کس بسلا اذیت و آزار نمیکنه. از این فرمولا هم شاید یک روز در افغانستان استفاده اگر شود، شاید سرمایه گذاری ملی در داخل افغانستان بیه، شاید امید به کاریابی باشه. چه فکر میکنین؟ سخنانتان اگر جمع بندی کنین، تقریبا یک نیم دقیقه داریم، زیاد هم نه.
با پاسخ به سوال شما، متاسفانه وضعیت فعلی در افغانستان برعکس است. مردم هموز در مدارم با هر شکلی که در افغانستان بدون پاسخاز سرمایه دار میشن، بجای از اینکه سرمایه خود در افغانستان به یک شکل در خدمت مردم قرار بدن، او را میبرن به کشورهای دیگه. حتی شاید یک سخنرانی حامد کرزی هم بود، ای را میخوایم تو یادآوری کنم، حتی مو این وضعیت را انتخاب کرده بود، هر کاری که میکنن در داخل بکنن، سرمایه تون را بیرون نبرن. اما متاسفانه این وضعیت در افغانستان برعکس است، چون در افغانستان فکر نمیکنم که قدرم بازخواست وجود داشته باشه که این سرمایه را از جا آوردن یا به کجا میبرن. خب بعد ترتیبش در کل ما بازم چون همیشه در هر جایی که بودم، اما یک معلوفه که همیشه خودم بالای از او باور دارم، اوی است که باید همه ما وقتی که میخوایم یک تغییر کلی در افغانستان ببینیم، در وضعیت جوانان، در وضعیت زنان، در وضعیت طفلان، در وضعیت سالمندان، باید همگی ما به صورت مشترک بالای از او کار کنیم. اینکه انتظار زیاد داشته باشیم که گروه مشخص یا کشور مشخص گویا بر ما امکانات رو فراهم کنه، یک انتظار رو بجاست، چون وقتی که تجربه کشورهای دیگر را میبینیم، اینا با تلاش زحمت خود به یک جای رسیدن. اگر ترکیه فعلا در یک وضعیت مطلوب است، اگر ژاپن فعلا در یک وضعیت مطلوب است، همهشان تلاش کردن که به وضعیت برسن. طبعا بحران ها و یا چالش های هر کشور مختص به خودش متفاوت میباشه، اما ما باید با مبارزه کنیم تا به یک وضعیت.
آقای عبدالستار کاوه، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه. همچنان از آقای یما سخنیار هم تشکری میکنیم. فردا در برنامه میکروفون شما هم روی امی 3 سالگی حکومت طالبان بحث خواهد کردیم. منتظرتان هستم. خدا حافظ و ناصر.
آمد نفس سلامت رسانی بوی تو بیاور دو پیام رسانی سلامت